أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در تتمه مباحث مربوط به احکام اقل و اکثر ارتباطی بود که فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیه رو در رابطه با اسباب عقلی و شرعی و عادی بیان شد و در ادامه هم نحوه حکم کردن رو بیان فرمودن. خب در این رابطه مسئله تقسیم اسباب به اسباب شرعی و عقلی و عادی مشکلی نداره، منتها قبل از اینکه در این رابطه سخنی عرض بکنیم باز توجه رو به نحوه جعل احکام جد میکنیم که خود حضرت امام رضوان الله علیه هم در مواردی به این نکته توجه داده اند، که این نکته هم برای این بحث به حال لازمه و هم در بحث بعدی که نحوه جعل احکام باشد، که ایشون چهار صورت رو بیان فرمودن. خب بعد از اینکه عامر و مولا غرض از امرش رو تصور میکنه، لحاظ میکنه و مأمورون به رو مطابق با اون غرض میداند، اون شی رو به ماهیت بر حال دارای افراد خارجی امر میکنه یا نهی میکنه. از شد که توجه به ماهیت جدایی از افراد در مقام جعل معنا نداره، که ایشون خب این رو بیان فرمودند که ماهیت بدون حکایت لحاظ میشه، که اونجا هم ما از کردیم ما این فرمایش رو نمیفهمیم که چجوری میشه امر در حال باعثیت یا نهی زاجریت از عمل داشته باشه بدون اینکه به فرد خارجی به هیچ نحو توجه نشود. بله به فرد خارجی، به خودش که خارج محل امتثال و سقوط تکلیفه، نه محل بعث. خب برای اینکه این معنا پیش نیاد فرمودند که امر به ماهیت تعلق میره، منتها ایشون به ماهیت برحال مجرد از حکایت فرمودند، که ما عرض کردیم این مسئله خیلی برای ما قابل درک نیست. خب وقتی که یک چنین مسیر رو ما بهش توجه بکنیم، این مسئله البته هم عمدتاً در احکام قانونیه که ایشون فرمودند و به نوعی در احکام شخصی هم جاریه، چون در احکام شخصی هم ماهیتی که یک فرد خاص داره بهش به هر حال توجه میکنه. به هر حال بعد از این مسئله، خب ما باید توجه بکنیم که از این جهت فرقی بین شرط و جزء و اسباب نیست، که هیچ کدام از اینها امر به خودشون نمی شود مستقلن. امر اولا به ماهیتی که دارای طبیعتا اجزایی است، ماهیت مرکبه امر میشه، که خب هم باید جزء و شرط رو خود مولا بیان بکنه نسبت به مأمور و به، و هم نسبت به اسبابی که داره. خب منتها این اسباب همونطور که ایشون فرمودند سه جور تصور میشه. سبب شرعی که روشنه، که خود شارع مقدس یک چیزی را برهان موجب چیز دیگری قرار میده، مثل گفتن لفظ با نیت، با قصد انشا برای تحقق امری، حالا یا در خلاصه مجعولات شرعی که این قطعا جنینه، باید مخترعات شرعی، و در امور دیگر هم به هر حال به همین صورته که حالا گاهی در مرحله اول لفظ را سبب قرار میده، همونطور که متعارف بین اوغلاست، و در مرحله دوم که اگر لفظی نباشه یه عمل مبرز خلاصه رضایت را سبب برای اون مسبب قرار میده، مثل بیع معاتاتی که باید به هر حال این عمل یه مبرزی داشته باشه که نشان دهنده اون انشاء باشه. حالا به هر حال عقلا هم عمدتا انشاء رو در نظر میگیرن، منتها مبرز رو باید شارع مقدس یا مستقیما جعلش بکنه، یا ما احراز بکنیم از امضای شارع مقدس اون عمل عرف رو. خب به هر حال مستقیما جعل روی شرط و جزء و سبب نمیاد، بله جعل ثانی روی جزء و شرط و سبب میاد، که حالا ما تو روایات هم به هر حال داریم و در مخترعات شرعی هم که به طور خاص ما این رو ملاحظه میکنیم. بنابراین حالا اگر در جایی سبب عقلی در کار باشه برای مأمور به شرعی، این رو باید بهش توجه بکنیم، چون بحث ما اون مأمور به شرعیه، که فرض این است که یک سبب عقلی داره، یک سبب عرفی داره، یک سبب شرعی داره. اگر سبب عقلی در کار باشه، خب عقل یا اون سبب رو میبینه یا نمیبینه. اگر ببینه که خب میگه باید انجام بشه، اگر نبینه که دیگه اصلا اونجا حکمی نداره. قهرن به نظر میرسه در سبب شرعی اگر ما سبب عقلی هر حال به نوعی تصور بکنیم، فقط عقل بدون هر حال اعتبارات عرفی در نظر گرفته بشه، اونجاش عقل در موضوعش و در حکمش شکی نمی کن. اگر موضوع ببینه حکم رو می کن. در اسباب عادی و اسباب شرعی، خب اینجا هم یه اسباب معلومه داره برای تحقق اون مأمورم به، اگر اون اسباب معلومه باشه که خب حکم میکنه با تحققش اون مسبب تحقق پیدا میکنه، اما اگر اون سبب شک داشتیم اینجا براءت از به حال سببیت به حال اجرا میکنیم که آیا سببیت داره یا نداره. بنابراین لازم نیست که ما به هر حال برای اثبات اکثر این معنا رو قائل بشیم که اقل تمام مؤثر است و تمام سبب است که ایشون فرمود در اینجا با اصل مثبت اثبات می شود به هر حال سببیت اون اکثر. بنابراین ما براءت از سببیت اجرا می کنیم که چیزی به هر حال سبب برای اون مسبب باشد، اگرچه مفهوم مسبب معلوم است، اما معلومیت مفهوم مسبب این دلیل نمیشه که ما بگیم اونجایی که شک در اکثر کردیم اون اکثر رو احتیاطاً بیاوریم که ایشون اینطور بیان فرمودن. بنابراین اگر ما به هر حال در جایی شک در سببیت شرعی یا عادی کردیم، خب اونجا براءت از این سببیت و در واقع براءت الا به نوعی از تحقق اون مسبب به واسطه این سبب اجرا میکنیم. براءت به این معنا که اون احکام بر مسبب رو جاری نمی کنیم. این عرض ما در رابطه با مسئله سببیت و به هر حال شک در حالا به نوعی محصل در سببیت. حالا بحث در رابطه با اون اقسامی که ایشون تصویر فرمودن، چهار قسم حکم بر عناوین به هر حال تعلق میگیره. قسم اول روشنه، و مثل عادیه دیگه که شرعی هم خود شرع مقدس باید اون رو بیان بکنه. عادی اونیست که عرف اون رو حکم میکنه که این سبب برای این مسببه. شرعی هم که اگر مقصود اینه که عرف نمیفهمه که این سبب برای این مسبب شرعیه، خب شرع مقدس این رو باید بیان بکنه. ولی اگر ما در بیان شرع ندیدیم و نسبت به اون مسبب شارع مقدس این مفهوم روشنی داشت، خب قطعا با اون سبب معین مشخص اون مسبب محقق میشه. بنابراین اگر براءت یا احتیاط اجرا میکنیم اونو حتما به ما یاد دادن که به خود سبب به تنهایی براءت جاری نمیکنیم، به اون حکمی که روی مسبب است از طریق این سبب اون حکم رو مورد براءت یا برال اشتغال قرار میدیم. بله فرق نمی کنه، منتها از نظر واقعی حکم روی سبب حکم ثانویه. اگر ما شک بکنیم در سبب، در واقع شک میکنیم در تحقق مسبب از طریق این سبب. خب بنابراین اگر سببی است که عرف میفهمه که خب موکول به عرف میکنه، شارع مقدس اونم امر نمیکنه. اگر سببی باشه که عقل اون رو درک میکنه با اون دقتهای عقلی، باز شارع مقدس اونجا امری نداره. فقط در اسباب شرعی است که شارع مقدس باید بر ما اون سببیت رو بیان بکنه، یا همون مخترعات که فرمودند که در مخترعات شرعی هم یک نوع جنبه سببیت اونجا لحاظ میشه. حالا بین پرانتز، نوعاً مسئله سببیت و مسببیت در احکام وضعیه، در احکام تکلیفی و عبادی این جنبه سببیت به نظر میرسه که معنا نداره. بله جزء و شرط دائرش وسیعه نسبت به احکام وضعی و احکام تکلیفی، اما عمدتا سبب و مسبب در احکام وضعی جاری است. حالا بحثه که آیا اینجا مسئله سببیت و مسببیت بگیم یا جزء و شرط بگیم، که البته خب یک نوع ارتباطی بینشون هست که اون چیزی که به هر حال مرکبی که دارای اجزایی است، به نوعی در تحلیل عقلی این اجزا سبب برای وجود مرکب می شوند. اونم در تحلیل عقلی که ما مثل رابطه علت و معلول، که عقل میگه معلول از علت وجود میگیره. اینجا پنج چیز رو در توجه ابتدایی درک میکنی: وجود علت، وجود معلول، جنبه دهندگی، جنبه گیرندگی و اون رابطه که می شود علیت. با اینکه در واقع دو چیز بیشتر نیست، علت است و افاضه معلول از برحال علت. حالا قضیه اینه که این تحلیل در موطن عقل به دست میاد که جنبه تأثیری را ما قائل بشیم به اجزا نسبت به مرکب، می شود سبب. اما عمدتاً اینجاها تعبیر جزء و هر حال شرط و اینها مطرح میشه. حالا به هر حال قرض ما اینه، اونجا هم ما این رو عرض کردیم که اگر به هر حال در طهارت امری هست، عمدتاً به اون مسئله طهارت امر میشه. به اجزا اگر امر بشود به عنوان امر ثانوی که محقق حالا اون طهارت است امر میشه. حالا در همون جا اگر باز با اینکه طهارت یک معنای روشنی داره، ما شک کردیم آیا چیزی جزء اوست یا نه، و بعد از تفحص دیدیم شارع مقدس چیزی رو به عنوان جزئیت مطرح نکرده، اینجا براءت از جزئیت جاری میکنیم. از این جهت فرقی با سبب نداره که براءت جاری میکنیم، که منتها در هر دو اینطور میشه که اون معنای روشن به واسطه اون جزء یا سبب معلوم محقق میشه، جزء یا سبب برحال مشکوک جزئیت برای اون خلاصه مأمور به نداره. خب مسبب روشن معناش، فرض اینه که این مسبب یه سبب روشنی داره، ما نمیدونیم این سبب آن هست یا نیست، و چون نمیدانیم پس با انجام آن علم به وقوع تحقق سبب پیدا نمی کنی. پس براءت از به این معنا میشه از ترتب آثار بر مسبب با این سبب مشکوک ما جاری می کنیم. خب حالا بحث رسید به اون اقسامی که ایشون تصویر فرموده بودند. به نظر میرسه که دو قسم از این اقسام قابل درک و پذیرشه و یک امر عقلایی، دو قسمش اصلا قابل هر حال اعتبار به نظر میرسه که نیست. در خلاصه مسئله امر به عام استقراقی، این خب در مرحله اول روشنه با توجه به اون نکته ای که عرض کردیم که اساسا اول امر روی ماهیت میاد، تا ماهیتی که دارای اجزا است یا افراد است، افراد به لحاظ مکلفین، اجزا به لحاظ مکلفون به و مأمورون به. بنابراین در اینجا خود ایشون هم فرمودند که اگر امری به این صورت باشه در اون جزء به هر حال مشکوک براءت جاری میکنیم. و اگرچه ایشون به حال فرمودند در حقیقت اینجا احکام و موضوعات و اطاعات و عصیانات گوناگونی است که این نکته با اون مطلبی که فرمودند خیلی مناسبت نداره که امر روی ماهیت من حیث و هیه میاد بدون اینکه ماهیت حاکی از افراد باشه، این رو تعبیر کردن. خب بعضی از بیانات با اون به نظر میرسه مبانی خیلی منطبق نباشه. بله، به هر حال این قسم اول بود. قسم دوم اونجایی است که گفتیم اصلا قابل تصور نیست امر روی عنوان بیاد به عنوان مجموعی که اکرم العلماء که یک حکم داره به لحاظ همه افراد، اینجا هم باز ایشون فهمید همه افراد رو به عنوان واحد تصور کرده. در قسم اول همه افراد رو به صورت مجزا تصور میکنه، منتها با یک عنوان واحد که از کردیم این رو ما اصلا واقعیتش رو درک نمی کنیم که چه این چیزی در بین به هر حال اوامر و نواهی وجود داشته باشه. بله خب نیا که اینا اجزا میشه اگر تصور بشه این عام و اینها، یعنی یه کلیست، این کل داره اجزاییه، سه تا رکعت، هر رکعتی هم داره اجزایی. خب این مبینه دیگه، وقتی که به هر حال ما شک میکنیم غیر از اون چیزی که بیان شده از جزء دیگری هست، اونجا براءت جاری میکنیم. ما تصورش رو نمی کنیم که در جای عام مجموعی داشته باشیم و عمدتاً مرکبه ها به صورت عام جمعی مورد توجه قرار میگیره. اگر چه از کردیم هر دوش با اون مبنایشون منافات داره که عنوان مرآت برای افراد نمیشه، در عام استقراقی فرمودن مرآت میشه و هر فردی تکلیف مجزایی داره. خب یعنی عند تحلیل، خب عند تحلیل یعنی چی؟ یعنی گردن مولا میزنیم دیگه. مولا میخواد از افراد هر کدام یک تکلیف مجزایی از فرد دیگه داشته باشه. خب این چجوری میشه گردن مولا بذاریم که او رو این رو میخواد با اینکه تصور نکرده در مقام بعث این معنا به حال برش حاصل نشده. به حال این نماز مغرب دارای 4 رکعته، یه مرکبی است. این نماز دارای این 3 رکعت، هر رکعت هم ویژگی های. نماز صبح دارای 2 رکعته و همینطور نماز حالا وتر 1 رکعته که دارای اجزایی است. به هر حال ما باید عمدتاً مأمورم به از کردیم یه امر مرکب ما بسیط مطلق نداریم که مورد امر قرار بگیره. خب این ایمان یک واجبی است. اگر بگیم واجب شرعی، بله امام دیگه عام جمعی استقراقی که باید مواردش ذکر شده باشه و ذکر هم شده و غیر رو نفی کرده. امام کیه؟ بله. خب این همون عرض ماست دیگه که امر به یک عنوانی خورده که این عنوان دارای افرادیه. البته خب در بعضی از موارد امر به عنوانی خورده که اون عنوان فقط یک فرد داره و اون ایمان به نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله. به هر حال بعد مواردش رو ملاحظه بکنی که به هر حال خود نبوت امر مرکبیه دیگه، نگی یه امر واحدیه، شخص واحده اما اون منصب یه امر مرکبیست از امور مختلف که ایمان به نبوت ایمان به اون مرکب میشود. بله حالا این رو به عنوان حال مثال گفته شد. به هر حال عام جمعی هم مواردش مختلفه، باید این رو ملاحظه کرد که گاهی این اجزا ارتباطی نسبت به اون عنوان ندارد، یک وقت این اجزا با اون عنوان ارتباط داره. این دیگه بستگی اگر بگیم اینجا از قبیل اول ایمان به ائمه از قبیل عام استقراقیه، بعد این گونه هر حال تبیین بکنیم. بله به هر حال غرض اینه که ما حالا جایی نرسیدیم به عامی که به صورت عام مجموعی باشه، یا به خود طبیعت که صورت سوم بود که ایشون فرمودن قابل تصور نیست. به دو صورت ما میتوانیم تصویر بکنیم تعلق امر را، که البته هر دو نیاز به قرینه داره. اگر عام استقراقی مقصود باشه از این امر قرینه میخواد، اگر عام به صورت صرف الوجود باشه این هم قرینه میخواد که صرف الوجود رو به ما بیان میکنه. عام بودن به عنوان صرف الوجود به این صورته که این عنوان با یه فردی خلاصه تحقق پیدا میکنه، این فرد علل بدل میشه. حالا اگر بگیم واجب کفایی از این قبیله، که تقریبا میشه گفت که واجب کفایی امر به یک مأمور بهی است که میخواد شارع مقدس این معنا تحقق پیدا بکنه، منتهای به حال امر خاصیه که اگر تحقق پیدا نکرد همه اون کسانی که توجه به اون مأمورون به کردن مکلف و مؤاخذ میشوند. بل به هر حال غرض اینه که ما در هر دو صورت در فردی که ما شک کردیم تحت اون عنوان خلاصه مأمورون به هست، ما براءت از آن اجرا میکنیم. از این جهت پس بنابراین فرقی بین عام استقراقی و عامی که به عنوان صرف الوجود متعلق امر می شود نداره. قسم چهارم اونجاییست که امر به اجزا بشه، که ایشون قسم چهارم کلامشون کردن، امر به جزء و شرط و مانع و قاطع. خب باز اون نکته رو باید توجه داشته باشیم، این امر مستقلن به جزء و شرط و مانع و قاطع نمیخوره. اینها امر تبعی دارن اگر هر حال داشته باشن. خب در اجزا و شرایط به هر حال چگونه بحث کردیم که اگر خود ایشون هم فرمودند که اینجا اگر مشک در جزئیت جزئی کردیم میتوانیم براءت جاری بکنیم. منتها ایشون باز تصویر کردن که اگر امر به صورت عام استقراقی باشه براءت جاری روی اجزا، اگر امر روی اجزا به صورت عام مجموعی باشه نمیتوانیم براءت جاری بکنیم. خب اینجا عرض میکنیم ما نفهمیدیم روی اجزا امر به صورت هر حال عام مجموعی بشه. خب وقتی یعنی جزء ما به این معنا بدون مشخص شدن اجزا، خب بنابراین همیشه اگر به مرکبی امر میشه که داره اجزاست به اون اجزا هم توجه میشه، توجه ضمنی، منتها اجزا باید مورد توجه آمر باشه و امر به آن به صورت طبعی انجام بشه. خب وقتی که ما شک کردیم در یک جزئی یا شرطی آیا جزئیت داری یا نه، براءت جاری میکنی. بله دیگه، ما عرض کردیم قبلا هم در شک که در محصل، اگر محصل معناش روشنه که فرضم اینه، خب محصل معناش روشنه، محصلش رو هم باید خود عامر بیان بکنه، این طبیعیه. حالا اگر در جایی به اون نرسیدیم که شارع مقدس یا عامر این جزء رو بیان کرده که محصله، از کجا ما به هر حال شک بکنیم که محصل رو نیاوردیم؟ فرض این است که ما در معرض اطاعت هستیم و داریم نظر به هر حال عامر رو به دست میاریم، بنابراین معنا نداره که در اینجا احتیاط داشته باشی. حالا بحث در مانعیت و قاطعیت هم عرض بکنیم و که این بحث دیگه جمع بشه. در مانعیت هم بحث به همین صورت که باز به صورت استقلالی مورد توجه قرار نمیگیره و اساساً مانعیت هم به معنای مزاد بودنش با مأمورون به نه اون معنای ثانی که ایشون فرمودن که ما هم تصور نکردیم که شرط عدم باشد برای، اصلا متعارف نیست. وقتی چیزی مانع بر چیزی هست یعنی مزاد با وجوده. خب بنابراین همونطور که وظیفه عامر بیان برای شرایط و اجزاء مأمورون بهشه، بیان موانع مأمورون بهش هم هست که خب اگر ما بعد از تحقیق به یک مانعی برخورد نکردیم و احتمال دادیم چیزی بر مانعیت داشته باشه، براءت از مانعیت خلاصه اجرا میکنیم. اونجا دلیلی بر اینکه احتیاط بکنیم نداریم. در قاطعیت هم به همین صورت. قاطعیت یعنی چی؟ یعنی اینکه یک مأمورم بیست که از نظر به هر حال اجزاء حالا زمانیش اینا متصل است. خب وقتی که به یک مأمورم به این چنینی امر میکنه که این مأمورم به هم از یک جهتی مرکبه، تو قاطع میگیم دیگه، میاد قطع میکنه این مأمورم به رو از قبل و بعد را. خب بنابراین اگر اون قاطع رو عرف میفهمه چیه، ما به عرف رجوع میکنیم که اون چیزی که قاطع این مأمورم به هست چیه و اون چیزی که برای عرف نفهمید که قاطعه، قطعا اونجا حکمی برای این قاطع مشکوک بار نمیشه. اما اگر قاطعی است که عرف این رو درک نمی کنه، به عنوان مثال امر به صوم شده، این صوم هم باید این نیته متصل باشه از ابتدا تا انتها، حالا آمد و این نیت رو در یک وقتی ازش منصرف شد، خب قطعا اینجا عرف اینجا درک نمی کنه قاطعیت این نیت رو نسبت به این عمل. به عنوان مثال عرض کردیم، اگر به هر حال چیزی است که عرف قاطعیتش رو نسبت به عمل درک نمی کنه، شارع مقدس عامر باید اون قاطعیت رو بیان بکنه و اگر بیان نکرد، ما شک کردیم چیزی قاطعیت نسبت به اون مأمورم به داره، براءت از قاطعیت اجرا می کنیم. بله؟ استصحاب نمی خواد. این شکی در حکمش پیدا میکنیم دیگه. یعنی این چیز نمیدونیم قاطعه یا نه. خب قبلا که این نبود که شک بیاد، یقین بیاد. یعنی قبلا که نبود قطعا قاطع نبود، هم نبود. بودش بحثه که وقتی که این وجود پیدا بکنه این قاطعیت داره یا نه. به نظر میاد که اصلا جای استصحاب نیست. اینجا همین شک بدوی میشه در خلاصه قاطعیت، چون استصحاب باید یه یقین سابقی برایش تصور بشه. اینجا ما یقین سابقی نسبت به این نداریم. استصحاب خود روزه رو میکنی. حالا مگه اینکه اینطوری بگیم که یقین رو به خود عمل بزنیم که اون عمل بود، حالا شک داریم که این عمل به هر حال قطع شده یا نه، ما دست از اون عمل برداریم یا نه. خب به این صورت ممکنه که به صورت ولی یعنی نسبت به خود عمل ما استصحاب، بله به این صورت میشه، چون عمل متیقن است، شک که در به هر حال نبود عمل داریم که با این امر عمل باطل شده است، اون رو مثلا ما استصحاب بکنیم، چون به هر حال دلیلی بر بطلان عمل پیدا نکردیم. یقین لاتنقض اینجا رو به عنوان حکم عملی برحال به این صورت اشکال نداره.
این توی مانعیت خود ایشون چهار قسم رو بیان کرد، ولی شما فرمودید که دو قسم بیشتر نداره. دو قسم رو توضیح نفرمودید. استقرابی و سرکلوزی با هم فرقی نداره؟
به نظر میرسه که عرض کردم ما صرف الوجودی در این صرف الوجود باید البته معین بشه، با قرینه صرف الوجود رو به هر حال درک بکنیم، این اولا. و ثانیا مانعیت رو هم بعد ما بفهمیم که نسبت به اون مأمور به چیه. در اینجا یه مقداری روشن نیست. حالا گفته صرف الوجود مانع، خب موانع رو هم بعد خودش مشخص بکنه نسبت به اون مأمور بهش. تمام صرف الوجود یکی از اونها رو برحال بگیم که مانع. بنابراین این به نظر میرسه که با این عام حالا صرف الوجودی مانعیت اصلا معنا نداشته باشه. بنابراین باید ما تصویر بکنیم خلاصه نحوه امر به مرکب و نحوه امر به اجزا را، تا اینکه بحثی که روش میکنیم یه بحث مثمر ثمر و قابل تصور باشه. به نظر میرسه که به این نحوه میتوانیم ما مباحث رو به هر حال مطرح بکنیم و تا این حد میتوانیم به هر حال نظر حالا مطمئنی در این رابطه بدهیم. حالا بحث بعدی تنبیه ثانی است که مرحوم آخوند دارند که انشاءالله فرمایش ایشون رو بعدش هم فرمایش مرحوم آقای خویی رو در این رابطه یه مقداری به هر حال محدودتره انشاءالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.